درود بر شما شنوندگان عزیز، به رادیو حکمت خوش آمدید. در موقع شکست و ناکامی به جای آنکه بر سر بزنیم، باید اندیشه کنیم و از شکست خود درس بگیریم. بزرگترین خطری که کیفیت زندگی ما را نابود می کند، افکار و باورهای مخرب ما هستند. تفاوت بین افراد عادی و افراد موفق در چگونگی نگرش آنها به شکست هست. شکستی وجود ندارد. شکست فرصتی است برای شروع دوباره با هوشیاری بیشتر. پس چرا ناراحتی؟ برای پرش‌های بلند گاهی نیاز است چند گامی به عقب برگردیم. از حمایت شما عزیزان تا به امروز بسیار بسیار سپاسگزاریم. با ما همراه باشید. برنامه یا از بانو دکتر سهیلا نانکلی عزیز ما خواهیم شنید و بعد آن هم پرسش و پاسخها رو خواهیم داشت و برنامه مصاحبه با اندیشمندان و در ادامه موسیقی برای شما پخش خواهد شد و با مسابقات هفته و همینطور فیلم منتخب هفته همراه ما باشید. جایی نرید.
با سلام خدمت همه شما عزیزان. بله، ما امروز کیس اندومتریوزیس داشتیم که اندومتریومای تختان بود. البته در سونوگرافی یک کیست تختان رو با جدار زخیم گزارش کرده بودن که اندازه حدود 10 سانت بود و خب کیستایی که حدود 10 سانت هستن اصولا باید عمل بشن، گرچه که این کیست ساده هم گزارش نشده بود. به حال وقتی که باز کردیم اندومتریومای تختان بود با چسبندگی شدید به کف لگن و همچنین ناحیه مثانه روی حالب ها و همچنین روده، که جداسازی این چسبندگی ها خیلی سخته و کار آسونی نیست و گاهن خب ممکنه که این چسبندگی ها باعث آسیب به روده و غیره هم بشه. حالا ببینیم اندومتریوسیس چی هست و چرا ما اینقدر این رو زیاد میبینیم. هر موقع که بافت داخلی رحم، یعنی لایه داخلی اون که اندومتر هست، در جای غیر از جایگاه اصلی خودش بشینه به اون اندومتریوسیس میگیم. مثلا میتونه توی لوله ها باشه، میتونه توی تختان باشه، میتونه توی ناحیه کولدوساک باشه، یعنی پشت رحم باشه، میتونه روی سرویکس باشه، حتی میتونه در محل اسکار عمل وقتی که اندومتر در سزارین جراحی میکنیم قرار بگیره و اندومتریوزیس جداری رو تشکیل بده و گاهن حتی در زایمان های طبیعی در محل اپیزیاتومی یا اسکار اپیزیاتومی ممکنه که این بافت ها قرار بگیرن و به هر حال آنچه که به اون گفته میشه اندومتریوسیس است. یکی از ویژگی های اندومتریوسیس این هستش که دردهای شدید لگنی ایجاد میکنه، به خصوص در هنگام سیکل ماه. یعنی این دردها به قدری شدید هستن که میتونن اون فرد رو از پا بندازن. بنابراین هرگاه دیسمنوره شدید یا دردهای عادت ماهانه خیلی شدید وجود داشته باشه، یکی از تشخیص های افتراقی ما حتی در دختران جوان که در سن دبیرستان هم هستن اندومتریوسیس هست. و در یکی از سمینارهایی که من خارج از ایران شرکت کرده بودم، اصلا یک برنامه در فرانسه هست که در مدارس دخترونه یعنی در دبیرستان ها همه رو یک اسکرین میکنن یا چکاپ میکنن برای اینکه ببینن یا اگر که دیسمنوره دارن، این دیسمنوره شون ناشی از اندومتریوزیس هست یا خیر، و اصلا یکی از برنامه ها همینه که این رو زود شناسایی بکنن. برای اندومتریوزیس نشست غیر طبیعی اندومتر ایجاد دردهای شدید میکنه، روند خیلی پیش روندهی داره و خیلی چسبندگی ایجاد میکنه در کف لگن. در بعضی موارد به قدر این چسبندگی ها شدیدن که واقعا دیگه دردها غیر قابل تحمل میشن و این افراد حتما باید در مراکز پیشرفته لاپاراسکوپی لاپاراسکوپی بشن، چسبندگی هاشون برطرف بشه، نقاط اندومتریوزیس با لیزر از بین بره. و گاهی وقتا واقعا این پیشرفت میکنه، ناحیه سیگموید کولون رو هم درگیر میکنه و گاهی وقتا جراحی کولورکتال میشن، به طوری که گاهن تیم هایی هستن از اورولوژیست، از جراح کولورکتال، از جراح زنان که اینها همه با هم عنوان یک تیم در اندومتریوزیس های پیشرفت جراحی رو هدایت میکنن و چسبندگی ها و اون قسمت هایی رو که روی کلیه، حایه، بوده چسبندگی داره آزاد میکنن. در مواردی که اندومتریوماها کوچیک هستن، یعنی مثلا حدود زیر 7 سانت هستن حتی تا 5 سانت، معمولا اینها رو ما جراحی نمی کنیم. الان درمان بیشتر به سوی درمان محافظه کارانه هست، زیرا که جراحی ممکنه ذخیره تخمدان رو کم بکنه. که از کارهای مهم در این افراد، در افراد جوانی که درگیر هستن، اندازه‌گیری ذخیره تخمدان هست، یعنی هورمون هاشون به اضافه AMH یا همون هورمون ذخیره تخمدان که اگر این پایین نیست سعی میکنن که جراحی نکنن، چون جراحی ممکن ذخیره رو پایین بیاره. اما اگر هم مجبور بشن که جراحی بکنن، اگر AMH اینها خوب باشه، گاهن قبل از جراحی در مراکز پیشرفته از تخمک ها فریز بر میدارن تا بتونن بعدا در IVF ازش استفاده کنن. به هر حال درمان دارویی داره، درمان های موارد سادش با مسکن هایی که در هنگام سیکل ماهیانه قبل از شروع دردهای شدید میدیم و دردها که شدید بشه دیگه مسکن ها تاثیر ندارن. استفاده از قرص های ضد بارداری به طور مداوم در چندین دوره هست که ما پریود رو در اینها متوقف بکنیم، چون یکی از تئوری های اندومتریوزیس این هستش که برگشت خون قاعدگی باعث میشه که اندومت در جاهای غیر از طبیعی خودش زندگی پیدا کنه و به همین دلیل در هر سیکل هورمونی اینا فعال میشن و ایجاد درد میکنن. یا از داروهای پروژسترونی ساده که به طور مداوم استفاده میکنیم، گاهن جواب میدن یا نمیدن، ولی به هر حال در موارد خفیفش درمان محافظه‌کارانه داریم و اگر پیشرفت بکنه دردهای غیر قابل تحمل ایجاد بکنه یا اینکه کیسای اندومتریومای بزرگ بالای 7 8 سانتی داشته باشیم، اینها معمولا جراحی میشن. و یه تومور مارکر CA125 هم هست که اندازه میگیریم، اما خیلی خیلی اختصاصی برای این بیماری نیست. در تومورهای تخمدان و عفونت ها هم میتونه این اندومتریوم CA125 بالا بره، حتی در تومورهای کلون هم بالا میره. یه مسئله دیگه این هستش که جراحی هم که میکنیم احتمال عود اینها هست، چرا که تئوری ایجاد اینا هم که گفتیم یا برگشت خون قاعدگی است یا تئوری ایمنولوژیک هست که به هر حال اون زمینه تئوری اولی چون از بین نرفته احتمال عود در اینها وجود داره. به هر حال امیدوارم که تا حدی به سوال اندومتریوز شما که خیلی زیاد در دایرکت من هست پاسخ داده باشم، و اگر سوال هست کامنت بگذارید و دایرکت سوال بدید، من در خدمتتون برای پاسخگویی هستم. با آرزوی بهترین روزها برای شما، شما رو تا برنامه‌های بعدی به خدا می‌سپارم.
عزیزان به رادیو حکمت پرسش و پاسخ همراه با آقای دکتر جاوید چراغی عزیز خوش آمدید. به جلسه پرسش و پاسخ خوش آمدید عزیزان. درود در شما آقای دکتر عزیز.
سلام خانم دکتر، ماشاءالله یاد آذربایجان و صادق خان و اون یکی کی بود ستارخان افتادین ماشاءالله.
دقیقاً یاشاسون آذربایجان، یاشاسون همه مردم دنیا.
آره والله یاشاسون آذربایجان، خدمت همه آذری زبان‌ها و همشهری‌های عزیزمون سلام عرض می‌کنم و این شب جمعه رو خدمت همتون تهنیت و آرامش و هر چی که خدا از دلتون میگذرونه به دعای انشالله امام زمان علیه السلام مستجاب بکنه.
مرسی، سپاسگزارم. آقای دکتر
درود بر شما.
بریم آهنگ کردی هم بشنویم.
من میخواستم آهنگ آذری که زدین براتون لزگی برقصم، ولی خب دیگه متاسفانه لوری رو دیگه بلد نیستم.
نخواهیش من برم.
حالا انشالله باشه، من بعدم نه حالا باشه انشالله. شما که ایران تشبه بردین عروسی شما، من سعی میکنم که نهایت لطف و محبت رو در حق شما انجام بدم. خواهم دکتر
سفاسگزارم. بریم یه آهنگ بچه کردی هم بشنویم و جلسه رو شروع کنیم.
بفرمایید.
عزیزم به رادیو حکمت خوش آمدید. رادیو خودتونه.
خانم دکتر رو وقت رشتی ها و مازندرانی ها و سیستان بلوچستانی ها گله میکنن که اونا رو شما لحاظ نکردین توی این آهنگا.
اتفاقا میخواستم همین رو عنوان کنم. واقعا یاشاسون 72 ملت بس. ایران عزیزمون و به افتخار همین 72 ملت ما میخواییم هر سری آهنگ یه جار بذاریم. این سری با ترکیه و کردی آغاز کردیم چون خودمونم به اون منطقه تعلق داریم، به اون مناطق آذری و کردستان. به خاطر همین با این شروع کردیم، ولی انشالله حتما جلسات بعد میدیم قسمت شمال ایران با افتخار
انشالله.
خب آقای دکتر عزیز، بریم سراغ سوالا. عزیزان اول بگم که خیلیاتون از من گله کرده بودیم، که سوالا رو نخوندیم. ما به ترتیب حتما سوالها رو برای شما نازنینان میخونیم. سوال از یه سوالی که خانمی پرسیدن که دچار اسهال مزمن هستن، یعنی که سندروم روده تحریک پذیر دارن از کودکی تا به الان و نمیدونن که باش باید چی کار کنن.
روده تحریک پذیر یا IBS inflammatory bowel syndrome، این زایعه‌ای که معمولا حق با این سرکار خانم میتواند از دوران کودکی این اتفاق افتاده باشه. در طب آلوپاتی یه جور نگرش به این بیماری انجام میشه و در طب ناتروپاتی و هومیوپاتی کلا نگرش متفاوته. در طب ناتروپاتی اعتقاد بر اینه که یک آلرژی کاملا محکم و قوی، چه بسا که از دوران کودکی، چه بسا که از دوران زمانی که مادر بچهش رو شیر میداده یا ممکن بود شیر کافی نداشته، از شیرهای حاشیه‌ای، شیر گاو و اینها استفاده میکرده، این مشکل از اون موقع شروع میشه و به خاطر التهاباتی که در معده وجود داره و به خاطر به وجود اومدن IgG و IgM در داخل روده و از بین رفتن اسیدوفیلس و بایوفیلس که دو تا از باکتری های بسیار مفید روده هستن که در تخمیر روده و برای جذب یه سری املاح و ویتامین هایی که از معده میاد بسیار مناسبه و باید باشه، متاسفانه اونها از بین میره و روده به یک التهاب مزمن تبدیل میشه و متاسفانه در طب شیمیایی معمولا کورتیکوید استروید درمانی میکنن، درمان های کورتونی انجام میدن و سالها و سالها بیمار با این متاسفانه مقوله دست و پنجه نرم میکنه و آخرش هم جواب آنچنانی نمیگیرن، از کمخونی های شدید، ضعف عمومی، خستگی، بیحالی، حضورتون عرض بکنم که پیل بودن، رنگ پریده و بعد هم عوارض هایپرتایروید و اینها در این افراد به وجود میاد. خلاصه در طب شیمیایی و طب ناتروپاتی درمان های متفاوتی وجود داره، کاملا متفاوت، و ادعای ناتروپات ها این است که اگر فلورای روده رو، یعنی اون مواد مفید داخل روده رو که همون اسیدوفیلس، بایتوفیلس و سالیوفیلس اینها هستن، اینها رو بتونیم ما زنده بکنیم دوباره، اون باکتری های مفید رو و اون فاکتورهای الرژن رو که یه مقدارش 100% جیوه و سرب هم از مسمومیت های فلزات در اون وجود داره، درمان های قابل توجهی میگیرم و بسیار رضایت بخشه.
بسیار عالی. آقای دکتر عزیز، عزیزی پرسیدن که درمان پرخونی و کمخونی چی هست و آیا شما درمانی برای این موضوع دارین؟
اینا از این خانم از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت رو پرسیده.
نه بگم چرا، نه دو تا سوال متفاوت داشتیم، یکی پرخونی رو پرسیده بودن، یکی کمخونی. بله، من به هم وصل کردم.
بله، درود بر شما، شما ماشاءالله آدم توانایی هستین خانم دکتر، مخصوصا با این ازدواجی هم که در سر دارین، ماشاءالله یه جوری بلند پروازی میکنین، آدم میفهمه که خیلی خوشحال تشریف دارین. خدا رو شکر میکنیم که حداقل یه خانم مهربان و شریفی مثل شما داره انشالله ازدواج میکنه. خب تقم دارین اینجوری اکسایتد بشین. حضورتون عرض کنم کم خونی که آنمیا هستش، که خودش انواع مختلف داره، کم خونی ساین کوبالامین دیفیشنسی، بی 12 دیفیشنسی، پیروداکسین دیفیشنسی، پرنیشس انیمیا و تالسیمی های مینور، تالسیمی های میجر و آیرون دیفیشنسی، فرتین دیفیشنسی. اینها کمخونی های مختلفی که مثل اینکه در ایران فقط عزیزان همکار ما فقط روی آهن تمرکز میدن و فکر کن اگر مثلا آهن در بدن کم باشه یا زیاد باشه میتونن بگن پرخونه یا کمخونه. تو طب ناتروپاتی دیدگاه ها بسیار بسیار متفاوته و این چند نوع کمخونی رو که گفتم که هر کدوم هم علل مختلف دارن، اون رو باید کامل بررسی بشه و کالبدشکافی بشه و یه سری کمخونی ها به خاطر تاکسیسیتیه، به خاطر متال تاکسیسیتی، مسمومیت های فلزات به وجود میاد، برابری کمخونی به خاطر سرطان به وجود میاد. علت کمخونی رو باید دریافت، حالا این چه در بود کمخونی باشه که منفی بی نهایت، پرخونی باشه، هایپرلیپیدیمیا باشه که اون هم مقوله های خودشو که داره که باید رفت و غلظت خون دنبالش گشت، باید کبد رو چک کرد که ببینیم کبد گریدش چنده و ببینیم کلاتینگ فاکتور اینترلوکینگ 6، این یکی از فاکتورهایی هستش که واقعا بسیار مهمه که نشون میده آیا این پرخونی که در بدن وجود داره آیا به سکته و یا لخته و یا انوریزم در بدن تبدیل خواهد شد یا نشد. یک مقوله بسیار بازیه و ناتروپات ها از خبرگی هاشون و از آموزش هاشون اینی که بررسی کنن مسائل تغذیه‌ای رو و بفهمن که این کمخونی یا پرخونی چه علت و ریشه‌ای داره.
بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر عزیز، عزیزی نوشتن که پسرم 28 سالشه، نون که میخوره رودش التهاب پیدا میکنه، بعد چی کار کنه؟
احتمال به یقین میتونم بگم که این عزیزمون الرژی دارن به گلوتن، احتمالاً الرژی دارن و این حتما تست خیلی واضحی وجود داره در ایران، آزمایشگاه نارون انجام میده، خیلی هم خوب انجام میدن، بهش میگن گلوتن پنل and food allergy panel. این دوتا تست رو اگر انجام بدن دقیقاً برای ما مشخص میکنه که آلرژن هایی که در این کودک، در این آقا کودک که نه، در این فرزندشون وجود داره در چه حدیه، چه نوعیه، و با الیمینیشن دایت و با تغذیه های حذوی میتونیم اون مواد رو از سیستم غذایشون پاک کنیم آرام آرام و بدن رو از اون التهاب برهانیم، کم کم یه سری کورتون های گیاهی بهشون بدیم و التهاب رو بخوابونیم و شاید لازم باشه که این عزیزمون تا آخر عمرشون اون گلوتون رو مصرف نکنن یا اون ماده های آلرژی که در نان هست شاید دیگه نیاز نمیتوانن مصرف بکنن. برای من به نظرم که 100% مراجعه بکنن. بازم میتونم بگم که ناتروپات ها تو این کار خیلی خوب کار کردن و میتونن این رو تشخیص بدن و درمان کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر عزیزی نوشتن که بعد از گرفتن کرونا حس بویاییشون رو به طور کامل از دست دادن، ولی الان 4-5 ماه میگذره و هنوز اون حس بویایی برنگشته. چی کار میتونن براش بکنن؟ آیا راهی هست؟
یکی از برنامه‌های لایوی که با حضرت عالی داشتیم خدمتتون عرض کردم که این تأثیر بویایی و چشایی به خاطر تأثیر روی عصب هفتم و عصب ترایجمینال، یه موقعی التهاب روی اثر اون اینفلمیشن انقدر زیاد هستش که 4-5-6 ماه هم که میگذره این اتفاق متاسفانه ترمیم نمیشه این مشکل. یکی از چیزایی که خیلی میتونن بهش رجوع بکنن، فکر میکنم هومیوپاتی تو این داستان بسیار خوب جواب میگیرن و همچنین به کار بری اکیوپانکچر، الکتریکال اکیوپانکچر، طب سوزنی که همراه با الکتریسیت هستش، میتونن امتحان بکنن، نتایج خوب داده. و همچنین درمانی هست به نام موکساباسشن و این یه بوی خیلی غلیظی داره که از مخلوط چند تا گیاه ساخته میشه، مثل حالات اسفند ما ولی فراتر از اون. با اون الان تو دنیا درمان میکنن برای بویایی چشایی، ما هم تو مطب انجام میدیم، نتایجمون هم بد نیست. حالا نمیگم 100% نتیجه میگیریم ولی نتایج بسیار خوبی. اگه قرار مثلا تو 3-4 ماه این اتفاق بیفته و این برگرده، این بویایی چشایی، در 2-3 هفته شاید 1 هفته این اتفاق بیفته با این درمان ها.
درسته. آقای دکتر عزیزی نوشتن که بعد از جراحی زانو چه تغذیه‌ای میتونن داشته باشن؟
جراحی زانو نمیدونم برای چی داشتن، آرتروسکوپیک سرجری داشتن، جراحی مینیسک داشتن یا لیگمان سرجری داشتن، ریپلیسمنت داشتن، تعویض زانو داشتن. نوع اون جراحی و نوع اون اتفاقی که بر زانوشون افتاده تعیین تکلیف سیستم زندگی روزانه‌شون به خصوص تغذیه‌شون رو مشخص میکنه. ولی کلیاتی اگه بخوام بگم، تمام اون موادی که توش آمین داره، مثل گوجه فرنگی، بادمجون، شیر، سرشیر، خامه، پنیر، فلفل سبز، فلفل سیاه، غذاهای چینی، سویا ساس، چاکلت، کافی، اینها رو کلا از سیستم غذاییشون که معمولا اینا خانم دکتر سردی ها هستن به قول قدیمی ها، یا غذاهایی که پیچشون بسیار پایینه، آفرین، درود برشون، اسیدی هستن، اینا رو تا اونجایی که امکان داره از زندگیشون میتونن بگذارن کنار.
آقای دکتر عزیز عزیزی نوشتن که آیا طب مکمل میتونه کمک کننده باشه برای کسانی که تومورهای مختلف دارن، حالا صرفاً هر سرطانی؟
معمولا توی امریکا و اروپا کنار هر پزشک آنکالوجیستی یا سرجن، جراحایی که کارهای قدرت انجام میدن، حالا یه خوشخیم یا بدخیم، معمولا یه ناتروپات هم وجود داره که از نظر تغذیه‌ای خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی این که توی طب شیمیایی خب یا کمیکال تراپی انجام میدن یا اینکه اشعه درمانی انجام میدن دیگه.
درسته.
و از این دو درمان در یه جاهای خب واقعا موثره، ولی شما بدونی که تارگت این درمان این که میره اون سلول های سرطانی رو، کانسر رو میکشه.
درسته.
و خیلی زیاد از اون سلول های مفید رو که زنده هستن هم میکشه.
درسته.
چون چشم نداره که ببینه اونجا چه خبره، یه رادییشن میاد یه منطقه رو بمباردمان میکنه
اتفاقاً...
و پیره اون
اتفاقا آقای دکتر عزیز به خاطر همین از نانو ربات ها استفاده میکنن که فقط سل های سرطانی رو مورد نظر قرار بدن.
الان که الان اینجوری اکتیو نیست در ایران، این خانم ایران هستن دیگه، بنابراین باید توجه داشته باشن که حالا اونم تازه اکسپریمنتاله تا ببینیم چه اتفاقی میفته. روباتیک سرجری ها الان فعلا در منطقه در مرحله آزمایشه، ولی وقتی اون سلول های کهنه و سلول های ملگننت و سرطانی رو اینا بمباردمان میکنن، یه سری سلول های بیناین و سلول های مفید هم از بین میره. اینجا هستش که ناتروپات ها میتونن ورود کنن و نگذارن که اون رخوت و خستگی و بیحالی و کمخونی و افسردگی و استراب و که اینها معمولا در سرطان ها به وجود میاد نیاد. هیپنوتیزم انجام میدن، طب سوزنی انجام میدن، تغییرات اقلیمی محیطی انجام میدن، تغذیه رو تغییر میدن، به سری هم سرم میزنن، حالا با موافقت پزشکشون و پین کنترل دارن، با طب سوزنی کنترل درد دارن. بسیار بسیار در کنار اون تیم آنکالوجیستی که میان جراحی میکنن یا حالا شیمی درمانی یا اشعه درمانی میکنن، میتونن موثر باشن و همانند بال دوتا مثلا فرشته که همسو با هم حرکت میکنن کار میکنن در خارج کشور. اینجا درست. متاسفانه به غیر از عناد و دشمنی و حسادت و اینها متاسفانه چیزی رو ما شاهد نیستیم.
درسته. عزیز نوشتن که در مورد جویدن سیر خام قبل از خواب ممکنه توضیح بدین، آیا خوبه این کار؟
بله، ایشون انگوش رو یه داروی گذاشتن یا یک عنصری گذاشتن که خودش به نوبه خودش معجزه است.
درسته.
هم در روایات اسلامی هست، هم در روایات جودها هست، هم حتی در اقلیم زندگی حضرت مسیح علیه السلام سیر یکی از اون موادی که خیلی کم اشاره نشده بهش. حتی بودا از سیر خیلی صحبت میکنه. سیر به خاطر داشتن مادهی به نام آلینین که اسم لاتینش میگه آلیوم سپا، این ماده بسیار بسیار قویه، مخصوصا با شکم ناشتا و با معده خالی اثرات بی نظیر غیر قابل تصوری داره. حداقل 40 اثر درمانی تحقیق شده و اثبات شده که مقاله شده و به صورت فرضیه نیست و به صورت استدلال شده هستش. شما میتونین به سیر رجوع کنین، مخصوصا خامش، و از آنتی اکسیدنت های بسیار قوی گرفته سیر هست، از ضد التهاب هست، برای تومورها هست، برای آسم هست، برای کنترل فشار خون هست. هر آنچه که بگم کم میاد از سیر.
درست.
و پیغمبر میفرماین که با یک حب سیر در روز، حالا احتمالاً در روزشو من شاید مطمئن نیستم، ولی میفرماین که با یک حب سیر میتونن خودتون رو در مقابل خیلی از بیماری ها و بیمه بکنین، و واقعا این سیر خام و صبح ناشتا معجزات خودشو داره.
پس قبل خواب هم مفید هست، درسته؟
بله، معمولا قبل از خواب و قبل از اینکه صبحانه میل کنن، این دو زمانیه که اثر سیب بالاترین مقدار رو داره، به خاطر که معده در اون زمان خب پر نیست.
درست.
و از سیب دقیقا روی مخاط معده اثر میکنه و جایگزین HCL، لایپز، امیلیز، کالرافین، اینا هورمون هایی که در داخل معده هستش، آنزیمایی که هست، جایگزین میشه و جای اونها هم نقش بازی میکنه و بسیار بسیار بسیار. و الان مدارک زیادی وجود داره که برای اتریوسکلروسیس، برای انسداد عروق، تصلب الشرایین، سیر رو با لیمو یه معجونی درست میکنن میخورن و نتایج بالینی و تشخیصی بسیار بسیار قوی وجود داره راجع به این داستان.
به به، عالی. آقای دکتر عزیز، عزیزی نوشتن که درد کردن کبد، آیا نشانه مشکل کبدی هست؟
اولا بعد محل معمولا ما آناتومی رو یه جاهای اشتباه میگیم، مثلا میگیم دستمون رو میذاریم رو قلبمون میگیم کبدمون درد میکنه، دستمون رو میذاریم رو شکممون میگیم که تیروئید هم درد میکنه. این اولا باید تشخیص داده بشه که دقیقا این کبد همون جایی هستش که ایشون و من با هم داریم میگیم. کبد در طرف راست معمولا سینه مرد یا زن رو اگر اون نوکشو بگیرین بیاین تا اون جایی که دستتون بیفته توی خلاصی، یعنی آخرین دنده قفسه سینه که 11 هستش، از اونجا کبد شروع میشه و معمولا دو تا مشت هر نفری رو با اون قد و وزن و شکل خودش اگر به این ترتیب بگیرین، میگن قلب به اندازه مشت آدمی، هر آدمی.
درست.
و کبد رو میگن اینطوره.
برای
بله، دو تا مشت باز شده و این در محافظت میشه بین دنده 8، 9، 10، 11 و یه مقدارش هم بیرون میزنه، دقیقا میشه طرف راست.
درست.
و یه مقدار از ناف به بالا اگر محل اونجاست. بله بله، اون یعنی بسیار بسیار دایگناستیکه، بسیار حرف برای گفتن داره، کبد و معمولا کبد خودش رو با دردهای موضعی و دردهایی که در اون منطقه هست خودش رو نشون میده، حتی دردهایی که مثل اینکه چاقو کرده باشی اونجا. بعد این سفیدی چشم شروع میکنه، اسکلرا، سفیدی چشم شروع میکنه زرد شدن، دردهای پشت کتف دارن، دردهای فکی دارن و اینها، زبان پربار دارن، مشکلات پوستی دارن. اینا همه علائمی هستن که متاسفانه به جیغ و داد کبد مثل که زیاد گوش ندادن.
درسته. عزیزی نوشتن که بیماری که فشار خون بالا دارن، برای آروم شدن درد سنگ کلیهشون چه کاری میتونن انجام بدن؟
بیماری که
فشار خون بالا دارن،
خب یکی از علتهای فشار خون مخصوصاً سیستالیکتون، اون فشار خون، خب فشار خون علتهای مختلف داره. فشار خون میتونه به خاطر اتروسکلروز باشه، انسداد عروق باشه. فشار خون میتونه به خاطر بزرگ شدن بطن چپ قلب ونتریکولار باشه که اون بزرگ میشه، حجم میشه. و فشار خون میتونه به خاطر استرس و استراب باشه. فشار خون میتونه به خاطر مسمومیت های فلزات باشه. و فشار خون میتواند به خاطر کلیه ها باشه. اگه کلیه ها مشکل داشته باشه، یکی از علت های اصلیش میتونه فشار خون باشه که معمولا با این پف های زیر چشم همراهه. و در طب چینی اگه نبض بگیرید، نبض کلیه و نبض مجاری ادراری بسیار بسیار فعاله. و به پام که رجوع میکنین، معمولا از زیر مچ پا به پایین ادما وجود داره، ورم های وجود داره که قلبی ها معمولا پایین مچن، بالای مچ پا هستن، و کبدی ها معمولا روی پا هستن که ورم دارن و تناسب مستقیم داره متاسفانه مشکلات کلیوی و فشار خون.
درست. آقای دکتر عزیز، عزیزی نوشتن که کشیدن پوست صورت خانم ها یه عوارضی داره، ولی من تا جایی که یادم شما در مورد کشیدن پوست صورت خانم ها با همون طب سوزنی هم توضیح دادید، اگه ممکنه یک بار دیگه این رو توضیح بدید.
من حضورتون عرض کنم که عوارض بیشماری داره، به خاطر که اگه یک بار این کار کردین، نیچر صورتتون رو شما به هم زدین.
درست.
نیچر صورتتون رو به هم میزنین، یعنی ماهیچه هایی که توانایی اینو داره که اخم و تخم ما رو کنترل بکنه، خنده و گریه ما رو کنترل بکنه، خب اینا رو شما متاسفانه ضعیف کردین. معمولا خط و خطوط در بدن آدما، در صورت آدما وقتی نمیفته، یعنی ماهیچه های صورت قوی هستن، قابلیت انقباض و انبساط دارن. وقتی ماهیچه های صورت، به خصوص ماهیچه های زایگوماتیک و مندیبل و فورهد و چیک و اینا شروع میکنن ضعیف شدن، پیر شدن و به دلایل مسمومیت های فراوانی که در هوا هست و اینا متاسفانه مسموم میشن، ماهیچه اون قدرت خودش از دست میده. ماهیچه که قدرت خودش از دست میده، معمولا در خانوما آویزون میشه اینجاها. و این وقتی اتفاق افتاد، خطوط خنده پیدا میشه. بعد با گذشت سن یا حتی جوانها، این خطوط صورت پیدا میشه، خطوط بین ابرو پیدا میشه. و خب اینو میان پزشکا میکشن. خب وقتی این کارو یه بار کردین، شما اصلا با ماهیچه پس کاری نکردین. درست. اون علت اصلی که ضعف ماهیچه بوده رو برطرف نکردین، فقط صورت مسئله رو به طرز فجیحی متاسفانه پاک کردین. و این دو ماه، دو سال دووم میاره و بعد دوباره باز دوباره آویزون میشه اون پوست، اون ماهیچه، چون قوی نشده، ضعیفتر شده، برای چین و چروک بیشتر میشه. من یه مثال بزنم، حالا یه ذرم خسته نباشین، خنده. من امریکا یه مشهور، این آدمی که دارم تعریفشو میکنم اسمشو نمیتونم به کار ببرم، دوستم تعریف میکنه که ما نشسته بودیم توی جلسه ای، این خانوم هی داشت پاشو میخارون، هی پاشو میخارون توی جلسه رسمی. آقایش برگشتم به این خانوم گفتم بابا تو چقدر پاتو میخارونی؟ بعد خب همه نگاه گفت بابا والا من صورتمو دارم میخارونم، انقدر اینا رو کشیدن خلاصه تا این پایینا بردن بقیه زدن. حالا تا اگه بگم این آدم کیه، واقعا باورتون نمیشه، یکی از هنرمندانه و این واقعا داره اتفاق میفته. اینقدر میکشن خانوما، بعد از یه مدتی خود شوهر خانوما نمیشناسه.
نه بله، من چیز تمیز قشنگه، حتی اگه چون بله. هر سنی اقتضای طبیعت خودش داره.
طب سوزنی جواب داره. طب سوزنی روی ماهیچه ها کار میکنه، بهش میگن فیس لیفتینگ و درمان های خوبی داره. الان تو هالیوود، تو محلی که این محل هنرپیشه ها هست تو هالیوود، توی نزدیکای ساکرامنتو یه جایی هست، من یه 3 ماهی رفتم اونجا، کلن درمان های طبیعی نچرال تراپی برای صورت انجام میدن. اکثر هنرپیشه ها میان اونجا سالی مثلا یه بار دو بار سه بار، و برای خط و خطوطشون، برای چین و چروکشون از طب سوزنی و ژل های طبیعی مختلف استفاده میکنن و جوابم میده. به نیچر برگردیم، فکر کنم جواب خیلی چیزامون حل میشه.
دقیقا همینطوره. آقای دکتر عزیزی پرسیدن که مادرم 75 سالشه، خیلی ضعیفه، آرتروز و روماتیسم داره و 2 سالیه کمرش مشکل داره، آیا با روش درمان شما امکان درمان داره با توجه به سن و ضعیف بودنشون؟
ببینین درمان ها پروپورشناله، یعنی نسبیه خانم دکتر. در همه ما اون چیزی که شما انتظار دارین، اگر سردرد دارین بیاین مطب به ما نتیجه بگیریم، با اون کسی که 75 سالشه سردرد داره بیاد مطب نتیجه میخواد بگیره، درسته ممکنه همون چیزی که شما میخواین نتیجه بگیرید او هم همونو میخواد، ولی این اتفاق نخواهد افتاد.
درسته.
بالاخره کسی که 75 سال عمر کرده، یعنی گوشت و پوست و استخوان و مو و رگش 75 سال کار کرده دیگه، برای نمیتونیم ما این ریورس کنیم این تمام زندگی ایشون رو. ولی بالاخره ما درمانهایی داریم تو مطب که conservative treatment، درمانهای خیلی محافظه کارانهیه که اون بیمار رو بهش میرسیم، با طب سوزنی هست، ماساژ هست، برگردوندن اون رنج موشن، اون زاویه های دردش رو که نمیتونه حرکت بده اونا رو افزایش میدیم، ماهیچه هایی که اسپازم داره اونا رو کمکش میکنیم. بالاخره یه حالت خوبیه، احساس خوب، good feeling به قول امریکایی ها، احساس خوبی به اون مریض میدیم که نیاز نداشته باشه از قرص های مسکن و کورتون و اینها استفاده کنه. در جواب این که به نظر من یه 5-6-7 جلسه اگر این خانم بیان و امتحان بکنن، من فکر میکنم خیلی راضی میشم، و به خصوص که این درمان ها ضررم نداره و خلاصه با طبع طبیعی آدم ها خیلی موافق هستش.
درسته. آقای دکتر عزیزی پرسیدن که دیالیز میشم، آیا امکان فعال کردن کلیه‌ام با طب سنتی وجود داره یا نه؟
نه، وقتتون رو تلف نکنید. متاسفانه وقتی رفتین تو دیالیز، عقیده حقیره، ممکن از آقای حکیم آقای خیراندیش بپرسین یا آقای روازاده بپرسین، بگن که نه و نو این حرفا. من اعتقادم اینه که اگر رفتین تو دیالیز و مقدار بی او ان و کریاتینینتون متاسفانه رفت بالای 3-4 و اینها، میشه اونا رو تعدیل کرد، بالاتر از اون نره. ولی من کیسی ندیدم تو بیمارام که بتونم نتیجه گرفته باشم که متاسفانه بیماری که در دیالیز هفته دوبار سه بار انجام میشه بشه اونو درمانش کرد.
درسته.
متاسفم.
عزیزی پرسیدن که آیا خط اخم رو میشه با طب سوزنی از بین برد؟
بله بله، خیلی خیلی خوب جواب میده. همین صحبت که الان خدمتتون انجام میدادم، با خط اخمو با طب سوزنی، با تزریقه هایی که ما خودمون داریم، به جای بوتاکس از سلنیوم، کرومیوم، زینک، دقیقاً یه سری پوست و گوشت، یه سری املاح دارن خانم دکتر، موادی دارن مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم، منگزیم، وقتی اینا رو از دست میده ماهیچه خودشو ول میکنه.
درست.
ما اون مواد رو میایم به صورت خیلی ضعیف با سرنگای انسولینی، به جای اون که با بوتاکس مثلا کار بکنیم، اونها رو به مریض تزریق میکنیم.
درست.
و این ماهیچه شروع میکنه خودش زنده شدن.
درست.
چون غذای ماهیچه‌ای که از دست داده بوده، دیپرایب شده بوده، از بین رفته بوده، حالا شما دارین برمیگردونین و منطق اینه که اون ماهیچه دوباره زنده بشه دیگه.
درسته.
از اون ورم طب سوزنی که انجام میشه، خون رسانی و اکسیژن رسانی میشه. البته البته من با زالو هم نتایج بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای دیدم.
درسته.
و که همراه با طب سوزنی و تزریق و اینها زالو هم انجام میدیم و واقعا بسیار رضایت بخشه.
درسته.
خوبه.
آقای دکتر عزیزی پرسیدن که تو گوشم صدایی افتاده، آیا اون قابل درمان هست یا نه؟
در گوششان صدای افتاده، باید ببینیم تو کدوم طرف افتاده. این صدا صدای ویزینگ، صدای پامپینگ، صدای ممتد 24 ساعت است یا فقط شب که میخوابن، صدای مثل زوزه کشیدن، صدای باد پیچیدن، هر کدوم از اینها خانم دکتر مختلفه. ولی اینو خدمتتون بگم، اگه مشکلات گوش میانی مثل مشکلات استخوانی و مشکلات عصبی نداشته باشن، کاریوپراکترها و دکترهای ناتروپاتی و طب سوزنی بسیار نتایج خوبی میگن، چون یکی از علتهای اصلی اینها به خاطر دیسک گردن و تنگی کانال نخاعی هستش که اتفاق میفته. به غیر از گفتم اگر مشکل گوش میانی و مشکل اون استخوانی و عصبی نباشه که خیلی وقتا نیست، میشه اون رو کنترل کرد. البته کسایی که دیابت دارن هم این چیز توشون وجود داره، متاسفانه این صدا وجود داره. کسایی که منوریز دارن، یه سری مثل یه سرگیجه هایی که توی سر به وجود میاد، اونها هم این صدا رو ممکنه داشته باشن. تشخیص اون نوع صدا و کی هست، چگونه هست، در چه حالتی هست، ایستاده، نشسته، خوابیده، اینها خیلی مهمه. و بله، درمان هایی فکر میکنم بهتر از طب آلوپاتیک، طب شیمیایی به مریض ارائه میدن توی ناتروپاتا.
درسته. عزیزی پرسیدن برای اینکه ویتامین سی لیپوزومال در ایران موجود نیست، آیا تزریق 1 گرم آمپول ویتامین سی در سرم نرمال سالین میتونه درمان کووید رو تسریع کنه؟
نه، ما تو ایران ویتامین سی، حالا لایسین نباشه اشکال نداره، ما ویتامین سی داریم در ایران که از این ولویاز 500 میلی گرم توش جا میگیره و یک دونه که خنده داره. نه اصلا با یک دونه که به بیبی هم شما نتیجه نمیگیرین، ولی اگه بخوایم ویتامین سی رو در سرم اضافه بکنین، حالا چه در سرم های به قول ایشون رینگر یا در سرم های قندی نمکی یا در سرم های آمینو اسید، حالا 5% 10%، اگه بخواید تسریع انتقال کووید رو بگیرین، بعضی موقعا ما 30 تا 40 تا 50 تا ویتامین سه به مریض تزریق میکنیم.
درسته.
برای با یه دونه مثلا هیچ اتفاقی قرار نیست که بیفته.
درسته. عزیزی پرسیدن که دوز اول واکسن رو زدن، دوز دوم واکسن رو زدن، کرونا هم نداشتن از قبل، ولی شروع به سرفه کردن کردن، سرفهشون قطع نمیشه، باید چی کار کنن؟ آیا
مبارکشون باشه، انشالله که موفق باشن با این تزریقات که انجام دادن. من این رو برای همه بیمارانم دوستان میگم، اگر میبینین که واکسن رو میزنین و یه سری تغییرات عجیب غریب تو بدنتون اتفاق میفته، حالا اینا باید جوجه رو آخر پاییز بشمانی خانم دکتر، حالا فعلا زوده. بنابراین حالا اینو گفتم دوباره همه نهیم حمله کنم به من که تو ضد واکسنی. نه بابا، ما ضد واکسن نیستیم، هر کی خودش تصمیم میگیره بر خودش هر کاری دوست داره میکنه دیگه. الان هم که داره زوری میشه، الان هم میخوای بری نون بربری بخری یا تافتون بخری، باید یه برگه رو سینت فکر کنن تو ایران باشه، اول میپرسن آقا واکسن زدی یا نه، اگه داری بیا دو تا بربری بگیر. متاسفانه داریم به این سو میریم، خیلی هم متاسفیم از این بابت. ما فکر میکردیم حداقل در ایران این تهاجم مافیای پزشکی انقدر نتونه اثر بخش باشه که در ایران از خیلی جاهای دیگه ای که اونجا مجبوری دارن واکسن میزنن، در ایران مثل که خیلی سخت‌تر داره میشه.
درسته.
متاسفانه. حالا بگذاریم از این، اونایی که آثار عجیب غریب بعد از زدن واکسن دارن، حالا چه مرحله اول چه مرحله دوم، یه مقدار این واکسن خب آنتیبادی در بدن تولید میکنه.
درست.
این آنتیبادی چون با نیچر طبیعی بدن نمیسازه، بالاخره یه سری ریاکشن قرار بگیریم دیگه.
درست.
تو آمپولایی که در کودکی میزدیم مثلا فلج اطفال، دیفتری، وبا و و و، یه بعضی بچه‌ها مثلا تب میکردن، بعضی بچه‌ها مثلا بدن درد میگرفتن، بعضی بچه‌ها مثلا بادی پین میگرفتن، حالا هر چی یه ریاکشنایی میگیرن.
آقای دکتر ریاکشن همین میگم، مثلا راجع به این موضوع صحبت نکنیم، چون عزیزی الان نوشتن که آقای دکتر نترسونید، ما قرار نیست، ما نمیترسونیم، نمیگیم بزنید، نمیگیم نزنید، هر کس آزاد هست و واقعا داریم فقط بررسی
دیگه. بله، نه انگ نزنین به ما نه مخالفیم نه موافق، ولی برای خودمون که میتونیم تصمیم بگیریم، شما یا هر کسی دیگه ای که قرار نیست برای بدن من تصمیم بگیریم.
درسته.
من تصمیم میگیرم بزنم یا نزنم. بعضی موقعا نزدن من باعث میشه که جامعه جهانی به خطر بیفته، من میگم نه، با زدن نزدن این واکسن جامعه جهانی به خطر نمیفته. جامعه جهانی از دزدی و هیزی و دروغ و نفاق و و و و به خطر میفته. حالا دوست داری شما آقای محترم یا خانم محترم بزنین، چهار تاشو بزنین اصلا ده. ولی خب ما تصمیم خودمون رو میگیریم، بتونم نمیگیم میزنیم یا نمیزنیم.
درسته.
در هر صورت ایشالله که موفق باشین.
آقای دکتر
در هر راهی که انتخاب میکنیم.
آخرین سوال رو هم میپرسم، یه وقتتون بیشتر از این نمیگیرم. فقط عزیزان بدونین روزهای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ساعت 10:30 شب به وقت ایران عزیزمون لایو پرسش و پاسخ داریم. اگه سوالی پرسیدین پاسخ داده نشده حتما برای من بفرستین که جلسه بعد میپرسیم. لطفا در گرفتن پاسخ ها صبور باشین، لطف میکنین و برنامه ها رو میتونین هم از سوشال مدیا و رادیو حکمت رو و هم از پادکست رادیو حکمت و بقیه یوتیوب و بقیه جاها دنبال کنید. بسیار از حمایتتون سپاسگزاریم. عزیزی نوشتن که من آسم دارم، چند سال جدیدن حمله داشتم، با مصرف یه سری داروها و اسپری که دکترم تجویز کرد بهترم، ولی سرفه شدید دارم و خلطهای بیرنگ. البته اینم با دکترم صحبت کردم ولی متاسفانه این مشکلم حل نشده.
من فکر میکنم قبل از اینکه تشخیص داده بشه این بنده خدا درمان شده. هنوز نمیدونن این آسمش چه نوعیه، علتش چیه، دارو دادن که نهایت درمان های آسمی میشه اسپری دیگه.
درسته.
دیگه بالاتر از اون دارو ندارن که تو طب شیمیایی. برای این قبل از اینکه تشخیص بدن آیا این آسم یا ریشه مسمومیت داره یا ریشه عفونی داره یا ریشه آلرژی داره یا ریشه ابستراکشن داره، یه چیزی تو اونجا گیر کرده، علتهای مختلفی داره آسم. بنابراین اگر اول تشخیص آسم رو داده بشه، علتش رو بخوایم درمان کنیم، خیلی بهتر فکر میکنم نتیجه بگیریم. در آسمایی که خانم دکتر عفونی نیستن، مخصوصا آخرین کلمه رو فرمودن، گفتن من خلطی هم که دارم بیرنگه.
درسته.
و معمولا وقتی در این حالت هستش و تبم ندارن، معمولا آسم عفونی نیست. یعنی اصلا نیاز دیگه ندارد آنتیبیوتیک و کورتون و این اسپرهایی که نیمه کورتون دارن استفاده کنین. و من اون چیزی که آموزش دیدم، آموزه من اینو به من یاد داده که در آسم های این چنینی 100%، 100%، 1000% آلرژی درگیره.
درست.
و اگر این بیس آلرژی رو پیدا بکنیم و علت آلرژی رو پیدا کنیم و اون رو از زندگی این عزیزمون ایلیمینیت کنیم، بیرون بکشیم، بدون که هیچ دارویی مصرف بکنن، یه سری داروهای مثلا تقویتی که برای بالا بردن سیستم دفاعیشون باشه، اونا ایبی نداره، اونم گیاهی، درمان خیلی خیلی خوب نتیجه میده. هومیوپاتی، طب سوزنی هم معجزات خودش رو در آسمهایی که عفونی نیستن دارن. توجه داشته باشین از 100 نفری که به آسم مراجعه میکنن برای درمان، فقط 12% عفونی گزارش داده شده خانم دکتر. یعنی 88% متاسفانه آسمهای آلرژی و مسمومیتیه و نیازی به آنتیبیوتیک و کورتون و این حرفا نیست.
نیست. درسته. آقای دکتر عزیز بسیار سپاسگزاریم. مرسی از وقتی که به برنامه اختصاص دادید، همراه رادیو حکمت بودید و از تمام ساپورت‌هایی که رادیو حکمت رو ساپورت کردید تا این لحظه، بسیار بسیار ازتون سپاسگزاریم و بهتون افتخار میکنیم و جامعه جهانی واقعا به وجود شما افتخار میکنه.
ممنونم از لطف شما، تشکر میکنم.
نیستی.
از شما، از کارکنان رادیو حکمت و تمام این کارهایی که داریم میکنیم بدون توقع و بدون هیچ چشم داشت. شاید الان تو جامعه الان ما مخصوصا ایران یک همچی چیزی غیر باور و غیر understanding باشه، درک باشه که بگیم یه نفر، چند نفر، یک گروه نشستن اون طرف مرزهای ایران، حالا هر جا، امریکا، اروپا، دارن فعالیت میکنن و هیچ چشمداشتی هم ندارن و انتظاری هم مثل که ندارن که یه درآمد آنچنانی به وجود بیاد. حالا انشالله خداوندم دست واسعه خودش رو به شما و اون دوستانتون مطمئن باشین سرازیر میکنه. شما نفع حالا مادیش الان فعلا نمیتونین ببینین، نفع‌های معنویشو از طریق مردم و انرژی‌های مردم می‌گیرین و مادیش هم انشالله میاد. و منم تبریک میگم به شما با تمام همت و پشتوانه‌ای که دارین و پشتگرمی که خودتون و دوستانتون واقعا دارین و این برنامه رو زنده نگه داشتین.
بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر نازنین، مرسی از تمامی محبتاتون. عزیزان روز دوشنبه ساعت 10:30 شب باز هم با ما باشید. روز و روزگار خوش.
شبتون خوش.